چهار عصر در تهران، این صدای رادیو فرداست. در بعد از ظهر جمعه 15 شهریور 1398 من رویا کریمی مجد میزبان شما هستم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا که در اون نگاهی خواهیم داشت با آنچه از بامداد امروز در ایران و جهان گذشته. پیش از همه خبرها رو بشنویم از کامبیز غفوری.
درود شنوندگان گرامی رادیو فردا. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید محمد جواد ظریف در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرده ایران اجرای تمامی تعهدات برجامی خود در حوزه تحقیق و توسعه را از امروز جمعه متوقف میکند. وزیر خارجه ایران علت توقف تعهدات ایران را تبعات ناشی از خروج آمریکا از برجام و ناتوانی سه کشور اروپایی در اجرای تعهدات خود در برجام عنوان کرده است. قرار است ایران جزئیات فنی این اقدام را متعاقباً به اطلاع آژانس بین المللی انرژی اتمی برساند. اعضای اروپایی باقی مانده در برجام با انتقاد از تصمیم ایران خواستار اجرای کامل برجام از سوی تهران شدند. آمریکا نیز ایران را به باجگیری هسته‌ای متهم کرده است. مارک اسپر وزیر دفاع آمریکا میگوید کارزار فشار حداکثری آمریکا علیه جمهوری اسلامی تاکنون موفق عمل کرده است. مارک اسپر روز جمعه در اندیشکده مطالعات علوم دفاعی روسی در لندن چنین گفت:
ما بر این باوریم که کارزار فشار حداکثری در حال اثرگذاری است. ما اثر اون رو بر اقتصاد و ارزش پول میلیون ها میبینیم و همان گونه که صریحا گفتیم، رئیس جمهور گفت که ما میخواهیم بدون پیش شرط در هر زمان با رهبران ایران ملاقات کنیم و درباره مسیر رو به جلو گفتگو کنیم که مانع رویارویی بشه و به سمت توافق بهتری نسبت به برجام بره. بنابراین ما به اعمال فشار ادامه خواهیم داد. ظاهرا ایران کم کم داره به نوعی به سمت نقطه‌ای حرکت میکنه که بتونیم صحبت کنیم. امیدواریم که به اینجا برسه. هدف ما اینه که اونها رو به میز مذاکره بکشونیم.
وزیر دفاع آمریکا در حالی از نشانه‌های حرکت تهران به سوی مذاکره سخن گفته است که مقام‌های ایرانی میگویند به مذاکره تحت فشار تن نخواهند داد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه اوت ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به رقم مشابه در ماه اوت سال گذشته تقریبا دو برابر شده است. به گزارش این سازمان حقوق بشری مستقر در نروژ، از میان 38 زندانی اعدام شده در ماه گذشته میلادی 30 تن به اتهام قتل عمد به دار آویخته شدند. اتهام 6 تن جرائم مرتبط با مواد مخدر و اتهام 2 تن دیگر محاربه بود است. همچنین 2 اعدام در ماه گذشته میلادی در ملأ عام اجرا شده است. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشتر بارها اجرای احکام اعدام در ملأ عام را محکوم کردند. طبق گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 7 ماه گذشته دست کم 185 نفر در ایران اعدام شدند. این آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته میلادی بیش از 12% افزایش داشته است. 9 وکیل دادگستری ایرانی در بیانیه‌ای جمهوری اسلامی را فاقد وجاهت قانونی و دستگاه قضایی این نظام را فاقد مشروعیت دانستند. در این بیانیه با قید التزام وکلا به قانون آمده که گاهی در طول تاریخ شکستن قانون بد و بی اعتبار خواندن آن بر اساس مقتضیات زمانی لازم بوده است تا بتوان تغییری را ایجاد کرد. امضا کنندگان ضمن محکوم کردن بازداشت ها و احکام زندان و اعدام، دستگیری اشخاص مرتبط با نامه های موسوم به 14 امضا از جمله گیتی پورفاضل وکیل دادگستری را محکوم کردند. محمد مصطفی یکی از امضا کنندگان درباره دلایل نوشتن این بیانیه به رادیو فردا گفت:
از جمله دلایل مهمش میتونه در اصل ماهیت رهبری آقای خامنه ای باشه که از بد و هم اشتباه بوده و یک نوع دیکتاتوری رو الغا میکنه، و از سوی دیگه حمایت از 14 کنشگری که باعث و بانی امضای نامه‌ای شدن که در اونجا صراحتاً از آقای خامنه‌ای خواسته شده که استعفا بدن.
در هفته‌های گذشته 14 فعال مدنی و 14 کنشگر حوزه زنان در 2 بیانیه جداگانه خواستار استعفای رهبر جمهوری اسلامی شدند. بیش از نیمی از امضا کنندگان آن نامه‌ها تاکنون بازداشت شدند. 9 وکیل ایرانی در بیانیه اخیر خواستار بازگرداندن قدرت به مردم ایران از طریق رفراندومی آزاد زیر نظر نهادهای بین المللی شدند.
سپاسگزارم از همکارم کامبیز قفوری که ما رو در جریان جدیدترین خبرهای ایران و جهان قرار داد. حتما میدونید که میتونید جزئیات بیشتر خبرها و همینطور مطالب دیگری رو برای وبسایت رادیو فردا هم مطالعه کنید، radiofarda.com. اما ببینیم در مجله بعد از ظهر امروز جمعه 15 شهریور چه در انتظار ماست. مکالمه تلفنی مکرون و ترامپ. آمریکا میگوید از تحریم‌ها کوتاه نخواهد آمد. نظر حسین آقایی را در این مورد خواهیم شنید. 70,000 میلیارد تومان کسری بودجه. دولت چگونه جبران خواهد کرد؟ فریدون خاوند پاسخ خواهد داد. و جزئیات بیشتری میشنویم از افزایش اعدام‌ها در ماه گذشته میلادی. همراه ما بمانید تا بیشتر داخل بشید. در حالی که ایران یک گام دیگر از تعهداتش در برجام دور شده و از سوی اروپا مورد انتقاد قرار گرفته، تلاش فرانسه برای بازگرداندن تهران به اثر میز گفتگو ادامه دارد و در همین راستا رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر با همتای آمریکایی خود گفتگو کرده است. بیشتر بشنویم از هانا کاویانی.
وقتی ایمانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه در بیاریتس درباره روابطش با دونالد ترامپ توضیح میداد، بهترین شیوه گفتگو با او را گفتگوی مستقیم با شخص رئیس جمهوری ایالات متحده توصیف کرد که بتواند بر مبنای احترام متقابل مواضع خود را برای همتای آمریکاییش به طور شفاف توضیح دهد. از زمان ایراد آن صحبت حدود 2 هفته گذشت و حال بار دیگر رؤسای جمهوری فرانسه و آمریکا این بار تلفنی گفتگو کردند. کاخ الیزه در پاریس درباره این تماس تلفنی سکوت کرده، اما یکی از دستیاران رئیس جمهوری آمریکا در توییتر درباره آن توضیح داده و گفته دو طرف درباره 2 موضوع گفتگو کردند. یکی موضوعی مناقشه برانگیز میان دو کشور، مالیات بر فروش دیجیتال، و دیگری ایران. درباره ایران هم به موضوع مشخص امنیت آب‌های خلیج فارس و عبور و مرور کشتی‌های تجاری اشاره شده است. اگرچه که جان دیر در توییت دومی نوشته است که آقای ترامپ در این تماس تاکید کرده که در این مقطع رفع تحریم‌ها علیه ایران اتفاق نخواهد افتاد. گفتگوی رهبران آمریکا و فرانسه در زمانی انجام شده که پاریس به شدت در تلاش برای کاهش تنش میان طرفین است. آنطور که برخی مقام‌ها در اروپا و ایران درباره محتوای این تلاش توضیح دادند، مهمترین قدمی که فرانسه در پی آن است، صدور معافیت برای چند خریدار نفت ایران از سوی آمریکاست که علارغم ادامه تحریم‌های نفتی ایران بتوانند نفت وارد کنند و تهران بتواند به درآمد حاصل از فروش این نفت دسترسی داشته باشد. هدف ایمانوئل مکرون این است که با فرستادن وزرایش به واشنگتن و شاید دریافت چنین معافیتی از سوی آقای ترامپ، بتواند ایران را به باقی ماندن در برجام و عمل به همه تعهداتش ملزم کند. تهران با پایان یک مهلت 60 روزه دیگر اعلام کرد قدم سوم را در کاهش تعهداتش برمی‌دارد. قدمی که در زمینه تحقیق و توسعه در صنعت هسته‌ای است و قرار است جزئیات آن ابتدا به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و روز شنبه به صورت عمومی اعلام شود. در همین راستا محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در نامه‌ای به همتای خود در اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی نوشت که دلیل این تصمیم خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم و به گفته او ناتوانی اروپا در پایبندی به تعهداتش بوده است. اگرچه که هم آقای ظریف و هم سایر مقام‌های ارشد دولت جمهوری اسلامی در این روزها تاکید کردند که چه این اقدام اخیر ایران و چه دوگام پیشین آن اقداماتی برگشت پذیرند و ایران به سرعت می‌تواند بار دیگر پایبند به همه تعهدات خود در برجام باشد. هدف پاریس از گفتگو با ایران تنها معطوف به برجام نیست و اونطور که ژان ایو لودریان وزیر خارجه فرانسه هفته گذشته اعلام کرده، ابتکار در نظر گرفتن 15 میلیارد دلار خط اعتباری برای بازگرداندن ایران به برجام از یک سو و گفتگو درباره امنیت خلیج فارس، امنیت منطقه و آینده برجام پس از سال 2025 میلادی، یعنی 6 سال دیگر است.
گزارش همکارم هانا کاویانی رو شنیدید. اما اونطور که خبرگزاری رویترز دقایقی پیش گزارش داده، وزیر دفاع بریتانیا هم گفته که اگر بنای بر دستیابی به توافقی با ایران باشه، لندن به واشنگتن در این راستا کمک میکنه. آقای والاس گفته اگرچه نمیخواد درباره ایران نیت خوانی کنه، اما افزوده که تهران رو باید بنابر اعمالش قضاوت کنیم. اما با تاکید دونالد ترامپ بر عدم لغو تحریم‌ها، سرنوشت خط اعتباری اروپایی چه خواهد شد؟ این پرسش رو با حسین آقایی، تحلیلگر سیاسی در ترکیه، در میون گذاشتم.
من تصور می‌کنم با توجه به این که به نظر می‌رسه که مذاکرات اروپا، یعنی مشخصا فرانسه و جمهوری اسلامی، در سال همین افتتاح خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران حداقل در این مرحله زمانی به بن‌بست خورده و به نظر می‌رسه جمهوری اسلامی هم گام سوم رو برای کاهش تعهدات ذیل برجامی خودش برخواهد داشت، کار آقای ماکرون اساسا برای اینکه بخواد وساطتی بکنه بین ایران و آمریکا بسیار سخت شده و مشخصا در مورد این خط اعتباری 15 میلیارد دلاری برای تجارت با ایران، خب ما مخالفت صریح آقای ترامپ رو داریم برای اینکه بخواد لغو بکنه حتی به طور محدود تحریم‌های نفتی ایران رو، چون لازمه این وساطت اروپا برای اینکه بخواد نتیجه بده این هستش که آقای ترامپ یک انعطافی نشون بده و یا تحریم‌ها رو برداره و اینکه حداقل به طور محدود با این در واقع لغو تحریم‌های نفتی موافقت بکنه که امر مؤثری نیست. ولی آقای لودریان وزیر خارجه فرانسه سه شنبه قرار هستش که اونطور که گفته شده به فرانسه، به آمریکا سفر بکنه، اونجا در مورد همین مسئله خط اعتباری برای ایران با کاخ سفید، مقامات کاخ سفید دیدار بکنه با آقای ترامپ. به نظر میاد که همچنان مذاکراتی در جریان هستش، ولی من گمان نمی کنم که ایالات متحده با درخواست فرانسه برای لغو محدود و یا لغو به طور کلی تحریم‌های نفتی ایران موافقت بکنه.
آقای اینطور که شما دارید میگید، در واقع آمریکا اصلا حاضر نیستش که کوتاه بیاد. ایران هم اعلام کرده که تا لغو همه تحریم‌ها هیچ گامی برای مذاکره بر نخواهد داشت. فرانسه هم همچنان در تلاش هست، در حال رفت آمد هستن در واقع مقامات فرانسوی بین پاریس و واشنگتن. واقعا چه نتیجه‌ای خواهد داشت این همه رفت آمد و بگیر و ببند؟
خب ببینید، اینها همه افتکار آقای ماکرون هستش برای اینکه بخواد وساطت بکنه بین تهران و واشنگتن. ولی خب موانعی که وجود داره این هستش که طرفین حاضر به بدبستان نیستن، یعنی هیچ کدوم از طرفین در مقطع زمانی نمیخوان گام اول رو بردارن، در واقع توپ رو یک به دیگر پاسکاری دارن میکنن بدون اینکه بخوان خودشون این اقدام رو انجام بدن. در مورد آمریکا من گمان میکنم زمانی که فشار تحریم‌ها به واقع در حال نتیجه دادن هستش و جمهوری اسلامی رو در تنگنای سیاسی و اقتصادی شدید قرار داده، لحاظ منطق استراتژیک و کارکرد قدرت، من این رو در حمایت از در واقع اون اهرام تحریم بیان نمیکنم، به لحاظ منطق استراتژیک و کارکرد قدرت هیچگاه ایالات متحده یا هر قدرت دیگه حاضر نخواهد شد که از فشار تحریم ها کم بکنه، چون کم کردن این فشار در شرایطی که داره اون دیپلماسی فشار حداکثری کار میکنه نشانه ضعف اون قدرت خواهد بود. اگر هم قرار باشه با لغو محدود تحریم های نفت ایران آقای ترامپ موافقت بکنه، به طور قطع من گمان میکنم برای جمهوری اسلامی امتیازات اساسی و بزرگی خواهد خواست. سه امتیاز رو من گمان میکنم که آقای ترامپ از ایران میخواد، که عدم دستیابی جمهوری اسلامی به بمب هسته‌ای یا همون از طریق یک قرارداد 40 تا 100 ساله هستش، یک برجام جدیدی. دوم قطع مداخلات منطقه جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و یمن. و سوم مذاکره در مورد برنامه مشترک بالستیک. دقیقاً در مورد به طور ویژه من تمام میکنم که روی اون برنامه مشترک بالستیک و این به طور مشخص روی این موضوع هستش که جمهوری اسلامی حاضر نیست که امتیازی بده و اساساً جمهوری اسلامی تصور میکنه که بدبستانی در کار نیست.
فکر میکنید در کوتاه مدت، یعنی تا پایان این ماه میلادی که قرار هست آقای روحانی به نیویورک سفر کنه، فشارها به کجا خواهد انجامید؟ آیا باعث میشه که حالا با توجه به شرایطی که شما پیش بینی میکنید و یا با شروط دیگری در هر حال آقای ترامپ و آقای روحانی ملاقات کنن؟
بستگی همه اینها بستگی به این داره که این دیپلماسی فرانسه، سفر آقای لوجان به طور مثال به آمریکا در سه‌شنبه و اون مکالماتی که قطعا آقای ماکرون و آقای ترامپ دارن به کجا خواهد انجامید. من گمان میکنم که همچنان روی اون گلوگاه اصلی و مسئله اصلی هستش که آمریکا بخواد اینجا در واقع اون با لغو تحریم‌های نفت موافقت بکنه، بعد جمهوری اسلامی امتیازات اساسی رو به آمریکا بده که این دو امر میسر نشده. من خیلی خوشبین نیستم اگر شرایط به همین منوال ادامه پیدا بکنه که بخوان آقای ترامپ و آقای روحانی با هم دیگه دیدار بکنن. آقای روحانی که گفتن اگر کسی واقعا بخواد با من عکس بگیره کار راحتی نیستش، باید کل تحریم ها لغو بشه، که بگم آره من این مسئله رخ نداده. چرا قصدی شاید از طرف آقای خامنه‌ای داده شده باشه به آقای ظریف اون سفرش بیارید فرانسه که یک امتیازی بدهند و بگیرن، اما اینجا ممکن اینجاست که بدبستانی از نگاه جمهوری اسلامی صورت نگیره.
گفتگوی من رو با حسین آقایی، پژوهشگر ساکن کارشناس مسائل بین الملل ساکن ترکیه شنیدید و در ادامه این بخش خبری نوبت میرسه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
جناب ظریف، با آرزوی موفقیت برای جناب عالی در این گردش قهرمانانه، نه نرمش قهرمانه. آقای روحانی پرزیدنت عزیز، شما هم امیدوارم ابراز علاقه فرمودید به خاطر منافع ملی حاضری صحبت کنید، بسیار خوبه. ولی قبل از مذاکره شما مشکلتون با سپاه، با مقام رهبری، با گروه های داخل مجلس و این هایی که چوب را چرخ میذارن حل بکنید، که بعد واقعا با اقتدار از با پشتوانه ملت ایران بری صحبت کنید.
بهتر است به جای دولت رئیس جمهور، سپاه پاسداران و به جای وزارت خارجه سپاه قدس برای مذاکره با امریکا بروند، چون در این صورت هیچ نهادی جرأت تندروی و یکتازی رو نداره.
امریکا و متحدانش که از حفاظت از کشتیرانی رو شروع کردن. جالب این که عراقچی گفته که هر کی جای ترامپ بود از برجام خارج میشد. رئیس سازمان انرژی اتمیش هم گفته که برجام فعالیت هسته‌ای ایران رو متوقف نتونسته بکنه. ما یواش یواش ادامهش دادیم. به خدا باید بترسید. به خدا اگه یکم فکر سلیم تو سرتون بود، باید واقعا بترسید، وحشت کنید. خودتون با دست خودتون کاری رو دارید میکنید که آرزوی یه ملته.
این ائتلاف آمریکا و کشورهای دیگه که قرار بیان تو خلیج فارس، نه تنها مواظب ناوا و کشتی‌های نفتی خودشونن، بلکه مواظب اینم هستن که ایران یه قطره دیگه نفت نتونه صادر کنه. اشتباه بزرگ ایران این بود که پای اینا رو کشوند داخل خلیج فارس. قبلا میتونست یه مقدار نفت قاچاقی بفروشه، الان دیگه اون مقدارم جلوشو میگیرن و دیگه نمیتونه بفروشه.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
نخست وزیر اسرائیل برای سومین بار در سال جاری میلادی به روسیه سفر می کند. منابع دیپلماتیک احتمال دادند مانند مذاکرات پیشین، ایران در کانون توجه این دیدارها هم قرار داشته باشد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
دفتر نخست وزیر اسرائیل از قصد بنیامین نتانیاهو برای سفر به روسیه خبر داد. همچنین یوری اوشاکوف، دستیار رئیس جمهور روسیه، پنجشنبه به خبرنگاران گفت که نخست وزیر اسرائیل در آینده بسیار نزدیک و احتمالاً در سوچی با ولادیمیر پوتین دیدار خواهد کرد. اما تاریخ دقیق این سفر اعلام نشده. نتانیاهو قرار بود دوشنبه آینده برای دیدار یک روز عازم هند شود، اما به دلیل آنچه تغییرات در برنامه‌ریزی‌ها اعلام شده این سفر را لغو کرد. او پنجشنبه طی سفر ناگهانی به لندن خواستار همکاری بریتانیا در مقابله با ایران شد. منابع دیپلماتیک روس نیز احتمال دادند طی مذاکرات بنیامین نتانیاهو با ولادیمیر پوتین توجه عمده به ایران معطوف خواهد شد. یک دیپلمات روس که هویتش فاش نشده به روزنامه کمرسانت گفت نخست وزیر اسرائیل همیشه درباره ایران گفتگو میکند و بارها تاکید کرده مسکو برای دیدگاه های وی اهمیت فراوان قائل است. به گفته این دیپلمات، این ادعا چندان واقعیت ندارد. او تشریح کرد هرچند بین رهبران روسیه و اسرائیل تفاهم خوبی وجود دارد و روسیه همکاری با اسرائیل در سوریه را مهم می‌داند، اما درباره ایران نظر خود را داریم و همچنین بعید است بنیامین نتانیاهو به رغم ادعایش از عهده میانجیگری بین روسیه و آمریکا و یا روسیه و اوکراین برآید. همزمان یک منبع آگاه به خبرگزاری ریا نوستی گفت وضعیت سوریه، بهبود مکانیزم هماهنگی برای جلوگیری از تصادم نخواسته در آسمان این کشور، تحولات اخیر در لبنان و مبارزه مشترک با تروریسم، یعنی همان موضوعات که طی آخرین تماس تلفنی رهبران روسیه و اسرائیل در دو هفته پیش مورد بررسی قرار گرفت، از محورهای مذاکرات آتیشان در سوچی نیز خواهد بود. روسیه و اسرائیل در حال بر مبارزه مشترک با تروریسم تاکید دارند که اسرائیل حزب الله را سازمان تروریستی و ایران را دولت حامی تروریسم بین المللی می‌داند. اما روسیه همراه با ایران و حزب الله متحد اصلی حکومت بشار اسد در سوریه هستند. در پی تنش‌های اخیر بین اسرائیل و حزب الله لبنان، روسیه خواستار خویشتنداری طرفین شد. طی چند روز گذشته گری کورن، سفیر اسرائیل در مسکو، با سرگی ریبکوف و میخائیل بوگدانوف، معاونان وزیر خارجه روسیه، درباره آنچه مسائل منطقه‌ای اعلام شده گفتگو کردند. دوشنبه گری کورنته مقاله در نیزویسیمای گزیت تأکید کرد روسیه باید همکاری به حزب الله را متوقف کند و دوستی با اسرائیل را در اولویت قرار دهد. از دیگر محورهای احتمالی مذاکرات ولادیمیر پوتین و بنیامین نتانیاهو دیدار مقامات ارشد امنیتی روسیه، آمریکا و اسرائیل است که نخست وزیر اسرائیل سه‌شنبه از آغاز تدارکات آن خبر داد. نخستین دور این مذاکرات دو ماه پیش با محوریت ایران و سوریه برگزار شد و به تازگی یک دیپلمات روس به خبرگزاری ها گفت روسیه این ریزنی ها را سودمند می داند و از برگزاری دور جدید آن استقبال خواهد کرد. همزمان رسانه‌های اسرائیلی با اشاره به این که سفر بنیامین نتانیاهو به روسیه تنها چند روز پیش از انتخابات پارلمانی اسرائیل برگزار خواهد شد احتمال دادند که او می‌خواهد از خود تصویر یک رهبر مقبول جهانی ارائه دهد و همچنین در پی جذب رای دهندگان روس زبان است. آنا رایسکه، رادیو فردا.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفته که با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سال جاری، دولت نیازمند صرفه‌جویی 70,000 میلیارد تومانی برای جبران کسری بودجه است. به گفته غلامرضا تاجگردون، با توجه به شرایط کنونی کشور و کاهش درآمدهای نفتی، باید سهم آن را در بودجه کم کرد و در مقابل مالیات و اوراق را جایگزین کرد. این خبر در حالی منتشر شده که بودجه ایران بر مبنای فروش روزانه 1.5 میلیون بشکه بسته شده و حالا در بهترین شرایط فروش نفت ایران به روزانه 300,000 بشکه خواهد رسید. به این ترتیب آیا رقم 70,000 میلیارد تومان کسری بودجه دقیق است؟ پاسخ این پرسش رو از فریدون خاوند بشنویم.
قرار بود که بر اساس بودجه 98 1,500,000 بشکه نفت در روز فروخته بشه. همون موقع بدبین ترین ارزیابی ها متکی بر این بود که به هر حال ایران خواهد توانست 1,000,000 بشکه در روز نفت صادر بکنه. الان چیزی هست در حدود همون 300,000 بشکه در روز و بنابراین بر اساس ارزیابی بسیاری از محافل کارشناسی جمهوری اسلامی، کسری بودجه امسال چیزی هست حدود 150,000 میلیارد تومان. البته آقای تاجگردون گفته که 70,000 میلیارد تومان پیش بینی کرده. قبلا آقای نوبخت گفته بود که بودجه 448,000 میلیارد تومانی که مسبب مجلس هست این رو کاهشش میده به 386,000 میلیارد تومان که همون میشه 62,000 میلیارد کسر بودجه. به هر حال تامین این کسری بودجه کار بسیار بسیار دشواری است، حتی اگه در همین حد هم بخوان ارزیابی بکنن. 62,000 میلیارد یا همون 70,000 میلیاردی که آقای تاجگردون گفته، عمدتاً به نظر من در درجه اول بودجه عمرانی رو کاملا قطع میکنه. خیلی هم کم بود قبلا مبلغش، ولی همون مبلغ کم که چیزی از حدود 62,000 میلیارد تومان این قطع میشه. بودجه عمرانی مثلا بودجه بود برای ایجاد زیرساخت‌ها، بودجه بخش آب که خیلی مهم بود، مهم هست، بودجه هایی که برای اشتغال زایی باید امکان داده بشه این رو هم کم میکنن. در نتیجه در درجه اول از اون برداشت میکنن، ولی به این ترتیب کار تموم نمیشه. همونطور که عرض کردم بودجه کسری بودجه 150,000 میلیارد تومنه، قراره که بقیه این منابع تامین بشه از طریق واگذاری بنگاه های دولتی، به اصطلاح خصوصی سازی، فروش اوراق مالی اسلامی چیزی در حدود 38,000 میلیارد تومان و برداشت از صندوق توسعه ملی که هر کدوم از اینها معایب خودش رو داره.
آقای خاوند، این کسری بودجه بر زندگی روزمره مردم چگونه تاثیر میگذاره؟
خیلی خیلی تاثیر زیاده. ببینین مسئله مهم این است که اولا همونطور که عرض کردم بودجه عمرانی قطع میشه، همون بودجه عمرانی محدود، و در ثانی بخش بزرگی از این کسری بودجه از طریق استقراض به اصطلاح استقراض از بانک مرکزی تامین میشه، یعنی چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و در نتیجه افزایش تورم. کسری بودجه ارتباط تنگاتنگی داره با تورم و بنابراین همین کسری منتقل میشه به مردم و در واقع از جیب مردم برداشت میشه.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 7:30 شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز،
از ساعت 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز،
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز،
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ در جدیدترین گزارش خود اعلام کرد که در ماه اوت ماه گذشته میلادی 38 تن در ایران اعدام شدند. این نهاد مدافع حقوق بشر میگوید در 7 ماه گذشته 185 تن در ایران اعدام شدند که این تعداد نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش 12% داشته است. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از همکارم مهتاب وحیدی راد بشنویم.
سازمان حقوق بشر ایران مستقر در نروژ میگوید در ماه اوت ماه گذشته میلادی دست کم 38 تن در ایران اعدام شدند که به گفته این نهاد از این تعداد تنها 13 اعدام توسط نهادهای رسمی و رسانه‌های ایران اعلام شده و 25 مورد دیگر به تایید سازمان حقوق بشر ایران رسیده است. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران در اسلو درباره جزئیات این گزارش میگوید
30 نفر از این افراد به اتهام قتل به قصاص محکوم شده بودند، 6 نفر مواد مخدر، در بین این افراد 2 اعدام ملاء عام هم داشتیم. در واقع میشه گفت که در 3 ماه گذشته اجرای احکام اعدام رشد بیشتری به خودش گرفته که از 185 اعدامی که در این سال میلادی تا کنون ما ثبت کردیم 113 نفر فقط در این 3 ماه اخیر یعنی جون و جولای و آگوست اعدام شدند. آمار ما نشون میده که اجرای احکام اعدام شتاب بیشتری گرفته.
سازمان حقوق بشر ایران میگوید در ماه گذشته میلادی 2 حکم اعدام در ملأ عام اجرا شد، مجازاتی که مدافعان حقوق بشر آن را مغایر با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران میدانند و میگویند خشونت را در جامعه ترویج میکند. استفاده از مجازات مرگ در ایران یکی از اصلی ترین مواردی است که جاوید رحمان گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران هم در گزارش اخیر خود به طور مفصل به آن پرداخت. گزارشی که حدود 2 هفته پیش به مجمع عمومی سازمان ملل ارائه شد. جاوید رحمان در گزارش خود به ویژه از اعدام مجرمان نوجوان در ایران انتقاد کرد. افرادی که در زمان وقوع جرم کمتر از 18 سال داشتند و به گفته مدافعان حقوق بشر اعدام آنان کنوانسیون جهانی حقوق کودک را نقض می کند. کنوانسیونی که ایران هم از امضا کنندگان آن است. عفو بین الملل هم در آخرین گزارش سالیانه خود درباره آمار اعدام ها در جهان در سال گذشته میلادی اعلام کرد که ایران با دست کم 253 اعدام همچنان پس از چین دومین کشور جهان از نظر تعداد بالای اعدام است. عفو بین الملل می گوید در بسیاری از موارد این احکام اعدام در ایران در پی محاکمه های ناعادلانه صادر و اجرا شده است.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر
منگه؟ البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی میگم.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار باتون میکنم.
تنها 2 ساعت دیگه فاصله است تا زمان پخش این هفته ساعت ششم برنامه‌ای به سردبیری نیوشا بغراتی همکارم که این هفته به مسئله تأثیر سنت بر قانون و بر جامعه میپردازه. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید سپاسگزارم. همچنان با موسیقی رادیو فردا با ما بمانید.